أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در إشكالاتي كه به تعارض استصحاب عدم استصحاب بقای مجعول در شبهات حکمیه با استصحاب عدم جعد قرب علی النحو الوسیع شده، اشکال پنجم که اشکال مجموع صد بود عبارت از این بود که این تعارض صحیح نیست، استصحاب بقای و با استصحاب عدم جعل به نحو صحه تعارض نداره، چون به لحاظ مرحله جعل استصحاب عدم جعل و به نحو وسیع معارضه داره با استصحاب عدم جعل حرمت به نحو وسیع معارضه داره با استصحاب عدم جعل اباحه. در این مورد در مثال نجاست استصحاب عدم جعل نجاست به نحو وسیع معارضه داره با استصحاب عدم جعل طهارت برای این حسه. خب وقتی تعارض داشتن این دوتا با هم دیگر تعارض میکنن، تصاور میکنن، در مرحله بعد نوبت میرسه به استصحاب بقای مجعول، همونی که مشهور بر تبعو فتوا دادند و ملتزم گروه هستند. پس این دو نیست که استصحاب بقای مجعول تعارض داشته باشه. این اشکال بود، اشکال پنجم به تفصیل این بود. از این اشکال مرحوم فرمودن ما سه تا جواب میدیم. جواب اول این بود که اینکه شما در مرحله استصحاب عدم جعل در مرحله جعل تعارض انداختید بین دو تا استصحاب، تعارض اونجا وجود نداره. چرا؟ در اون مرحله فقط استصحاب عدم جعل نجاست به نحو وسیع جاری میشه، استصحاب عدم جعل طهارت یا استصحاب عدم جعل اباحه جاری نمیشه. چرا؟ چون اباحه امر جعلی نیست، همه امور در ابتدای شریعت بر حلیت بودن و بر طهارت بودن، بر ترخیص بودن. شارع اونی را که جعل کرده است به تدریج احکام الزامیه هست، به الله احکام ترخیصیه مجعول نیست، احتیاج به جعل ندارد. این جواب اول بود. جواب دوم این بود که این حتی اگر حلیت به طهارت به ترخیصیات را از امور جعلیه بدانیم، ولی استصحاب عدم جعل حلیت با استصحاب عدم جعل حرمت به نحو وسیع با همدیگر تعارض ندارند، چون ملاک تعارض در اصول دو امر هست که یکی از این دو امر تنافی در مدلول هست، امر دوم ترخیص در لزوم ترخیص در مخالفت قطعی است، و هیچ یک از این دو ملاک تعارض در تنافی بین استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل حلیت وجود نداره، نه تنافی در مدلول هست و نه ترخیص در مخالفت قطعی هست. اینجور نیست که اگر هر دو جاری بشه از جهت عملی مکلف در مخالف یقین داشته باشیم که مکلف بله معصیت را مرتکب میشه و در مخالفت با تکلیف قطعی قرار میگیره. اینجور نیست. پس اینجا نقطه تعارض بین اینها وجود نداره، وجه تعارض بین این دو وجود نداره. این جواب دوم. جواب سومی که فرمودن در اینجا داده میشه اینه که حتی اگر قبول هم بکنیم که در اینجا استصحاب عدم جعل حلیت با استصحاب عدم جعل حرمت به نحو وسیع ملاک تعارض بین این دو به خصوصی هم وجود داره، ولی در این حال وجهی نداره که ما ابتدا بین این دو از تعارض بیاندازیم، این دوتا به تعارض ساقط بشن، بعد نوبت به استصحاب بقای مجعول برسه. نه، بلکه در اینجا استصحاب بقای استصحاب تعارض، بله، این سه تا استصحاب ها با هم دیگه تعارض میکنن و چون این سه تا استصحاب ها در نسبت به هم دیگر در عرض هم هستند. به عبارت دیگر استصحاب عدم جعل اباحه، عدم جعل حرمت به نحو وسیع یا عدم جعل نجاست به نحو وسیع در زمان واحد، در رتبه واحد، هم با استصحاب عدم جعل اباحه تعارض داره، هم با استصحاب بقای حرمت تعارض داره. بین دو طرف این دو نیست که در یک تعارضش در یک مرتبه بالاتر باشه و مقدم باشه نسبت به تعارضش در مرتبه دیگر. نه، به لحاظ مرتبه واحد اینها در عرض همدیگه هستند. و وقتی در عرض همدیگه بودن این سه تا استصحاب ها با هم تعارض میکنن و با یه تعارض سه طرفه پیدا میشه. وجهی نداره که دو تا از اینا قبلا تعارض بکنن تا نوبت به مرحله بعدی برسه. چرا اینجوری نیست؟ چرا اینا در یک مرتبه هستن؟ چرا دو تا استصحاب مربوط به جعل را جلو نمی اندازیم و استصحاب بقای مجعول را متأخر حساب نمی کنیم؟ وجهش را اینجور فرمودن به جهت این که در مواردی که در احکام شرعی استصحاب میشه، اجرای استصحاب در احکام شرعی متوقف بر وجود موضوع و تحقق موضوع در خارج نیست. تحقق خارجی موضوع مورد احتیاج نیست. اونی که مورد احتیاج هست فرض فعلیت وجود فعلیت موضوع و فرض وجود موضوع هست، نه اینکه اجرای استصحاب حتما موقوف به این باشه که موضوع محقق باشد در خارج تا بعد از تحقق دلیل استصحاب موضوع پیدا بکنه. مثلا در بحث حیض و اینها، در اینکه حیض در چه زمانی باقی است یا باقی نیست، در مسائل حیض و نفاس اونی که اجرای استصحاب میکنه مجتهده. اصلا این بحث تحقق موضوع به مجتهدی که استصحاب را اجرا میکنه به او ارتباطی نداره، بلکه او فرض میکنه که اگر زنی مثلا دو سال بعد مثلا این خون این حادثه برای او پیدا بشه که در زمان اول خون حیض دید ببینه، بعد مشکوک است که ادامه پیدا میکنه این از روز سوم به روز مثلا چهارم ادامه پیدا میکنه یا ادامه پیدا نمیکنه، اجرای استصحاب در احکام شرعیه متوقف بر تحقق موضوع نیست. چون متوقف بر تحقق موضوع نیست، پس در همون مرحله‌ای که در همون مرتبه‌ای که استصحاب عدم جعل نجاست به نحو وسیع به استصحاب عدم جعل اباحه جاری میشه، در همون مرحله استصحاب بقای موضوع استصحاب بقای حرمت هم در همون مرحله جاری میشه، نه اینکه در اون مرحله مجال جریان نداشته باشه در مرحله بعد مجال جریان پیدا کنه. نه، در همون مرحله جاری میشه. رو این حساب در حقیقت اگه اینو بخواییم مثال بزنیم، در جایی را که مثلا عینین مشتبهینی داریم که علم اجمالی به نجاست یکی از این عنا داریم، ولی یک طرف یه ملاقی هم داریم که با عهدالعنائین ملاقات کرده، لباس هم به یکی از اینا ملاقات کرده، در همون زمانی که علم اجمالی به نجاست عهدالعنائین پیدا میکنیم، در همون زمان لباس هم در یکی از این آبها هست. علم اجمالی به نجاست در زمانی پیدا بشه که لباس من در یکی از این آبها باشه، ملاقی هست الان یا از قبل ملاقات کرده، علم بعد از ملاقات پیدا بشه. خب اینجا در این طرف نسبت به طرف مقابل استصحاب عدم نجاست، استصحاب بقای طهارت یا قاعده طهارت در اون طرف ملاقات با استصحاب نجاست در ملاقات و در ملاقی در آن واحد با همدیگه تعارض میکنن. در اینجا که ملاقات فعلا واقع شده، ولو این فی حد نفسی، این یه مرتبه دیگه ای هست، ولی الان چون موضوعش فعلیت داره، استصحاب بقای ملاقی، بله استصحاب در اینجا نسبت به این ملاقی، نسبت به ملاقی با و ملاقات در کنار هم دیگه با استصحاب در ناحیه طرف ملاقات با هم دیگه تعارض میکنه. در محل بحث هم چون شرط اجرای استصحاب در احکام شرعی فعلیت و تحقق موضوع نیست، همون مرحله‌ای که استصحاب عدم جهل می‌خواهد جاری بشه، به لحاظ همون مرحله شرایط جریان استصحاب، شرایط جریان استصحاب بقای حرمت یا بقای نجاست فراهم است. خب وقتی فراهم بود، اینا با هم دیگه در کنار هم دیگه بله جاری میشن و با هم دیگه تعارض میکنن. این جواب سوم. پس این که شما بخواید بگید که حاصل اشکال پنجمی بود که استصحاب ها در ناحیه جهل با هم تعارض میکنن، تفاوت میکنن، استصحاب بقای مجهول بلا معارض باقی میمونه چون در مرتبه قبل جاری میشه، این مطلب تمام نیست. با این سه جواب فرمودن این اشکال مندفع. آیا این جوابها تمام هست یا نسبت به این جوابها مناقشه وجود داره؟ مرحوم آقای سر فرمودن که ما نسبت به این جوابهای مرحوم آقای خویی، هر سه جواب مرحوم آقای خویی اشکال داریم و مناقشه داریم، این جوابها به نظر ما تمام نیست. بله ابتدا از جواب سوم شروع میکنن. این که در جواب سوم، جواب اخیر این بود دیگه، که اگر ما شرایط جریان را در استصحاب عدم جهل اباحه هم فراهم ببینیم، ولی این ستا با همدیگر تعارض میکنن، این ستا با همدیگر تعارض میکنن، نه این که دوتا قبلا تعارض بکنن نوبت به این برسه. این جواب سوم مرحوم آقای خویی این بود. ایشون فرموده که نسبت به جواب سوم که مرحوم آقای خویی تعارض را بین ستا استصحاب در یک مرحله واقع کرد و گفته این ستا با هم تعارض میشه، جوابش اینه که این مطلب با اونچه که در تنبیهات علم اجمالی و ملاقی شبه محصوره مرحوم آقای خویی فرموده با اون تنافی داره. چرا؟ چون در اونجا مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر در ناحیه اصل، اون اصل متأخر، اگر موضوع اون اصل در زمان متأخر پیدا بشود، موضوع اصل در زمان متأخر پیدا بشه، در همین ملاقی، اگر ملاقات در زمان متأخر پیدا بشه، در زمان که علم اجمالی و اون دو طرف قبلی وجود داره، اون اصل طولی وجود نداشته باشه، بعدن پیدا بشه، در این موارد اون دوتای قبلی با هم تعارض میکنن، نوبت میرسه به اصل بعدی. اونجا فرمودن روی نسبه هایی که علم اجمالی داشته باشه به این که یکی از دو اینا نجسه، با این استصحاب نجاست در این طرف با استصحاب نجاست در اون طرف با هم دیگه تعارض میکنه، تعارض کردن، تساقط میکنن، ولی در زمان بعد اگر علم به ملاقات پیدا شد، لباس من در یکی از اینها افتاد، ملاقی اطراف شبه محصوره در نظر مرحوم آقای خویی و در نظر محققین دیگر محکوم به طهارته، چون این فرد جدیدی هست، این فرد جدید الان معارض نداره. نگید که این قاعده طهارت، استصحاب طهارت در ملاقی معارضه داره با استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در طرف ملاقات، چون اون طرف قبلا ثابت شده دیگه، وقتی ثابت شده دیگه الان اصلی وجود نداره که بیاد با اصل در نایه ملاقی تعارض بکنه. خب با توجه به این مطلب که مرحوم آقای خویی فرموده در جایی که اصل متأخر از نظر زمان، اصل طولی، بله، از نظر زمانی مجرای او متأخر باشه، تا طرف تعارض نیست، بلا معارض جاری میشه. بر اساس اون مطلب در محل بحث همینجوری باید بگیم که اون دو تا اصل قبلا تعارض میکنه، بعد استصحاب بقای مجعول با هم جاری میشه. چرا؟ چون در اینجا تقریبش به اینه که استصحاب عدم جعل زائد با به مجرد این که مشهد شک میکنه به نحو شبهه حکمیه که آیا در اینجا جعل، کیفیت جعل به چه صورت است، آیا شارع جعل نجاست وسیع کرده است که بعد زوال تغییر، بعد تکمیم کرد نجاست وجود داشته باشه، یا نسبت به این قسمت شارع تارت جعل کرده. به مجرد شک مجتهد به نحو شبهه حکمیه در جعل، این بله به ملاحظه این جهت این دو تا استصحاب با هم دیگر موضوع پیدا میکنن و تعارض میکنن، اما استصحاب بقای مجعول در این مرحله جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب بقای مجعول بنابر این که ما فعلیت حکم را غیر از مقام انشاء بدونیم، بین مرحله جعل و مجعول تفکیک قائل بشیم، اینا را دو تا بدونیم، کما اینکه اصل معارضه، مبنای معارضه، اساس معارضه بر این استواره که اینا را دو تا بدونیم، بلکه یکی بدونیم که تعارض پیدا نمیشه. اگر جعل و مجعول را مختلف بدانیم و قائل به تفکیک بین جعل و مجعول بشیم، استصحاب بقای مجعول در زمان متأخر جاری میشه، یعنی در زمان فعلیت موضوع در خارج تحقق پیدا میکنه، در اون وقت موضوع پیدا میکنه. وقتی در اون وقت موضوع پیدا کرد، اون زمانی که او زنده شد، جریان یعنی متولد شد، اون زمانی که استصحاب بقای مجعول متولد میشه، در اون زمان معارضی نداره، معارضش در مرتبه قبلی به خاطر شک مشترک از بین رفت. این اونی که در بحوث هم در مباحث نسبت به جواب سوم فرموده، این جواب با توجه به اونچه که مرحوم های خویی و اعلام دیگر در بحث ملاقی اطراف شبهه محصور گفتن، این جواب سوم ناتمامه، تمام نیست. این بله نقد ایشون نسبت به جواب سوم، با توجه به اون توضیحی که در ذیل کلام مرحوم آلکویی در جواب سوم بود، معلوم میشه که این بیان تمام نیست، چون مرحوم آلکویی با التفات به این نکته که بله در تعارض اصول در صورتی که بین اینها تقدم و تأخر به لحاظ مرتبه باشه، باید فرض بکنیم که اینها در مرتبه واحد همه اینها موضوع داره. با توجه به این اشکال توضیح داده بودن، فرموده بودن اجرای استصحاب در قسمت بقای مجعول احتیاج به فعلیت موضوع نداره. کسی نمیتونه اصلا این حرف رو ملتزم بشه که در احکام شرعیه حتما باید موضوع فعلی باشه، شک فعلی وجود داشته باشه، موضوع فعلی باشه، مکلف فعلا شک بکنه تا اجرای استصحاب در اونجا. ولی اگه این بخواد بشه، بله باب اجرای مجتهد نسبت به استصحابات منفرد میشه، چون اصلا برای مجتهد که استصحاب میکنه که اصلا نسبت به او فعلیت نداره. فرض اینه که مرحوم خویی این مشکل را حل کرد، فرموده که اجرای استصحاب در احکام شرعی احتیاج به فعلیت موضوع نداره، این شبهه باید، این اشکال باید حل بشه که ولو بله لا تنگذل یقین به شک، شک فعلی را میگیره، شک تقدیری را نمیگیره، یقین بالفعل به حدوث باید باشه، شک تقدیری را نمیگیره، ولی در عین حال شک تقدیر، ولی در عین حال در مواردی که هنوز موضوع فعلیت پیدا نکرد، در عین حال میشود استصحاب جاری کرد. این اشکال باید حل بشه. خود مرحوم آقای صدر هم جز کسانی است که این اشکال را مطرح کرده و حل کرده. حلی که ایشون هم کرده نسبت به اصل اشکال اینه که برای اجرای استصحاب فرض فعلیت کافیه، فعلیت مفروض کافیه، نه فعلیت محقق در خارج. یعنی مجتهد فرض میکنه که در زمان اول که مثلا یک سال بعد هست، در زمان اول اگر فعلیت داشته باشه این موضوع، در زمان دوم در بقای این فعلیت، در بقای این موضوع شک بکنه، استثاب میکنه، اون استثاب میکنه وجود موضوع را از روز اول مثلا سال آینده تا روز دوم، نه اینکه برای اجرای استثاب فعلا باید اون سال، اون زمانی که ما میخواهیم به عنوان زمان خود متیقن هست در مقابل زمان مشکوک، اون زمان متیقن باید حتما حاصل شده باشه. این چیزی رو شرط نمی کنن، خود ایشون هم این شبهه رو حل کرده، حل شبهه به این که با فرض فعلیت درست میشه. مرحوم آقای خویی هم با توجه به همون حل که فرموده که ما در اجرای استثاب در احکام فعلیت موضوع رو نمی خواهیم، همین فرض فعلیت مجتهد، بله تعبیرشون در بحث اون که من مصباح مونده اینه که جمعی فتاوای مجتهد مبنی بر فرض وجود موضوع هست. فرض وجود موضوع باعث میشه که استثاب محقق بشه. خب با توجه به این توضیح در اینجا همونطور که در همون زمانی که مجتهد شک میکنه که از نظر مقام جعل چه نوع جعلی وجود دارد، آیا اباحه جعل شده است یا جعل نه، یا حرمت بسی جعل شده، در همین زمانی که شک دارد که اباحه جعل شده یا حرمت بسی جعل شده، در همین زمان هم ملتفت به این جهت میشه، چون اصل جعل نجاست برای ملاقات رو در نظر میگیره دیگه، چون اصل ملاقات، اصل جعل نجاست برای ملاقی نجس رو دیده، این شک اصلا براش پیدا شده، برای حل این شبهه این التفات به این نکات پیدا کرده، التفات به زمان متیقن و زمان مشکوک اینا پیدا کرده. پس همون زمانی که شک میکنه که چه زمانی شک میکنه که جعل به نحو جعل حرمت به نحو وسیع هست یا اباحه جعل شده، اون زمانی که اصلا برخورد کرده با همین موضوع، وقتی موضوع دیده که الماء اذا تغیر ینجس، بعد تردید کرده که این نجاست مال بعد زوال تغیر هست یا نه، چون این رو دیده به شک کرده که نجاست مال بعد زوال تغیر هست یا نه، برای حل این مشکل ملتفت به این خصوصیات شده، تردید داره در اینکه جعل مولا به نحو وسیع هست در نجاست یا جعل مولا به نحو ضعیفه. اصلا این شک ریشش اونه. و پس در حالی که این شک که در جعل را دارد، ملتفت به این جهت هست که این حکم در زمان اول که زمان وجود تغییر هست فعلیت دارد، و در زمان بعد که زمان زوال تغییر به نفعی هست معلوم نیست که ادامه داشته باشه یا نه. این شک همون زمان التفات به نحوه جعل وجود داره، وقتی همون زمان وجود داره معنا نداره که این استصحاب در مرتبه متأخر باشه، در همون زمانی که دوتا استصحاب در جعل، یعنی استصحاب عدم جعل به نحو وسیع با استصحاب عدم جعل اباحه یا استصحاب نجاست به نحو وسیع با استصحاب عدم جعل طهارت تعارض میکنه، در همون زمان اینا با هم تعارض میکنه. روی حساب با توجه به توضیحات مرحوم آقای خویی در اینجا، این اشکال و جوابی که به عنوان نقد جواب ثالث گفته شده اصلا جا نداره. و اما اونجه که در مرحوم آقای خویی در بحث ملاقی اینا فرموندن، خب اونجا به جهت اینه که
بحث
ولی اونجا که با توجه به وجود موضوع شک میکنه، اجرای استثاب متوقفه بر فعلیت موضوع هست نه دیگه، با توجه به، یعنی به خاطر فعلیت موضوع، نه اینکه
گفتن بعد از وجود موضوع در خارج داره شک میکنه، بچه اینکه
نه به ملاحظه، یعنی قسمت شکش اینه، مورد شکش اینه، و الا نه اینکه این شک متوقف بر فعلیت موجود، متوقف بر این که زمان معرض وجود موجود باشد که نیست که، و اگر اون زمانی که معرضیت برای وجود موجود داره 2 سال بعد باشه، ولی از الان شک پیدا میشه در این که این حکم شرعی نسبت به اون موضوعی که معرضیت وجود داره مثلا 2 سال بعد، ولی 2 سال بعد در یک زمان در روز اول سال 2 سال بعد فعلی میشه، روز دوم شک در بقای او داریم دیگه، نمیدونیم که حکم ادامه داره یا ادامه نداره. بله به ملاحظه تحقق موضوع بعد از فرض تحقق موضوع هست، ولی بعد از فرض تحقق موضوع هست، ولی نه بعد از فعلیت موضوع در خارج یا آمدن زمانی که معرض وجود موضوع باشه. اصلا چنین چیزی شرط نیست. اگه اینجور بخواد شرط باشه در اصل اجرای استصحاب در از ناحیه مشتهد نسبت به احکام گیر پیدا میشه، به فرض اینکه این گیر رو حل کردن که لازم نیست که الان موضوع فعلیت داشته باشه. اصلا موضوع نسبت به مشتهد فعلیت نداره که، ربطی به اون نداره، اون مورد ابتلاء اون نیست. او فرض میکنه موضوعی رو که برای دیگری محقق میشه. حالا وقتی که فرض فعلیت موضوع شد، اون چیزی که در استصحاب مجتهد دخیل هست، نقش دارد، فرض فعلیت موضوع هست، چه نسبت به خودش باشه، چه نسبت به آینده باشه، چه در زمان حال باشد که الان فرض بکنه که امروز این موضوع فعلیت دارد و بقای او تا فردا محل شک، یا بگه که از مثلا از اول فروردینی که یک ماه دیگه میاد وجود اون در فعلیت او در روز اول فروردین فرض می شود، نمی دانیم به روز دوم فروردین سرایت می کنه یا. پس این با توجه به این که اونچه که توضیح جواب سوم در کلام مرحوم آقای خویی اومده، این اشکال به این نفس مرحوم آقای سر اساسی نداره، جایی نداره. و اما اونچه که در بحث ملاقی فرموده خود مربوط به مقاصد قبلی است، اونجا وجهش اینه که اون بالاخره در اینجا نسبت به بله اجرای فرض اینه که اینجا موضوع محقق نشده در اینجا، و در اون زمانی که علم اجمالی داره، علم اجمالی در اینجا، اینجا علم اجمالی به لحاظ دو طرف که عناین مشتبهن باشه، علم اجمالی به نجاست احد العناین مشتبهن داره، در این زمان بله اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت در این طرف با استصحاب طهارت در اون طرف با همدیگه جاری میشه و روی حساب با همدیگه تعارض میکنه. خب در این زمان اصل در ناحیه نسبت به اون طرف دیگر که ملاقاتی که هنوز حاصل نشده، اون کسی که ملاقاتی که هنوز حاصل نشده، الان این مکلفی که الان مبتلای به این واقعه هست که عناین مشتبهن داره، این مکلف الان نسبت به ملاقاتی که هنوز حاصل نشده ابتلای به این نداره. وقتی ابتلای به این نداره چجور اصلا وقت شارع برای این مکلف بگه که بنا این محکوم به طهارت هست، تعبد به طهارت نسبت به ملاقی که هنوز وجود نداره، هنوز محقق نشده، تعبد بر اون لغوه. وقتی که تعبد بر اون لغو بود، این استصحاب طهارت در ملاقی یا قاعده طهارت در ملاقی اینجا برای این مکلف مبتلای به این مسئله در حق او جاری نمیشه، چون اثری نداره شارع تعبد به او بکنه. بله اگر ملاقات محقق بشه، شارع بگه که اینی که ملاقی هست در اون زمان، در زمان ملاقات بگه شک دارید نجس هست یا نجس نیست، بنای بر طهارت بذار. خب بنای بر طهارت گذاشتن از این وجود او موضوع اثر برش مترتب میشه. ولی اونجا نسبت به وظیفه مکلف مبتلای به واقعه اونجا حساب میکنه، نسبت به مکلف مبتلای به واقعه اونجا که اثری برش مترتب نمیشه، چون اثر برش مترتب نمیشه، تعبد به طهارت در حق او لغوه. چون لغوه پس در اون زمان، در زمانی که اگر روز ملاقات روز مثلا پنجشنبه باشه، زمان حصول علم اجمالی روز سه‌شنبه باشه، در زمان حصول علم اجمالی که هنوز ملاقاتی نیست، اون دوتا اصلی، اون اصلهایی که موضوع دارن، شرایط جریان را دارن، استثاب طهارت در ملاقا و در طرفه. استثاب طهارت در ملاقی شرط جریان را نداره، چون اثری بر او مترتب نمیشه، لغوه. ولی در محل بعد فرض اینه که اون استثابی که جاری میشه، اون کسی که استثاب را جاری میکنه، اون فرض اینه که مجتهده، مجتهد برای احراز، بله، مشهد برای احراز حکم شرعی یا احراز تنجز حکم شرعی یا تعذر نسبت به حکم شرعی، به اون ملاحظه دار استثاب جاری میکنه. خب در اون مرحله ای که در شبه حکمی مشهد شک داره، برای اجرای استثاب نسبت به وقایع لازم نیست که حتما واقع مورد ابتلای خود او باشه، چون این را مشهد اجرای استثاب میکنه به این غرض که بله که یقین اشکال از اینجا پیدا میشه که اصل اشکال این بود که در مواردی که مشهد استثاب میکنه، اینی که اشکال اینه که اون شخصی که مبتلای به واقعه هست، نقد عملی در مورد او معنا داره، او شک نداره، عامی بیچاره یقین و شکی نسبت به حکم نداره، یا اگه یقین و شکی داشته باشه اثری نداره. اون کسی که شک داره مبتلای به واقعه نیست، نقد عملی نسبت به او معنا نداره، پس چجور میشه استثاب را جاری بکنیم؟ یا در آیه نبع اون در مورد خبر سره، اون کسی که وصل الیه خبر سره مشتهد هست، اون کسی که برای او جری عملی معنا داره خود مشتهد نیست، مسئله مربوط به بله مربوط به عامی هست. خب در این موارد گفتن نه، یا به ملاحظه دلیل نیابت، یا به ملاحظه این که همین که میتواند فتوا بده، همین نقد عملی نسبت به او حساب میشه، قابلیت نقد عملی و جری عملی را داره. علایاله به هر نحوی که توجیه کردیم، در جایی که مجتهد میخواهد استثاب بکنه، برای او چون اثری که متوقع هست نسبت به مجتهد جری عملی بر طبق اون حکم در واقع نیست، جری عملی بر طبق حکم در واقع در مسائل حیض مربوط به زن حائضه، ربطی به مرد نداره، ربطی به مجتهد داشته باشه. اون اثری که باعث میشه مجتهد به خاطر اون اثر استثاب را جاری کنه غیر از اونه، چون غیر از او هست دیگه احتیاجی به فعلیت موضوع نداره. ولی در موارد ملاقات اون اثری که به لحاظ او اصل جاری میشه، در موارد ملاقات و در ابتلای به عناین مشتبه، دو طرف خود عناین مشتبه و ملاقین ها، اون اثری که مورد نظر هست که عقل به لحاظ او میخواهد جاری بشه، اون اثر اینه که خارجن با او معامله طاهر بکنه یا معامله طاهر نکنه، ازش اجتناب بکنه، چون اثر اونه. تا وقتی که ملاقات محقق نشده، تعبد به طهارت نسبت به او معنا نداره. ولی وقتی معنا نداشت، پس اگر ملاقات در زمان متأخر واقع شد، اصل در ناحیه ملاقی با اصل در دو طرف با اصل در خود عناین مشتبه با هم تعارض نمی کنه، بلکه اون دوتا قبلن دوتا اون وقتی که قبلا ملاقاتی نبود، شرایط جریان در اون دو موجود بود، فراهم بود، اونا با هم تعارض کردند و تفاوت کردند. این زمانی که ملاقی پیدا میشه، تازه شرط جریان اصل رو پیدا میکنه و در این مرحله جریان اصل برای او معارضی وجود نداره. این نسبت به اشکال، این نسبت به جواب سوم. پس جواب سوم در حقیقت اشکالی که مرحوم های صد به جواب سوم کرده، جوابش در خود بیان مرحوم های خویی هست. اما جواب دوم، جواب دوم بله متأخر باشه، ولی متأخر از کدومی بر این استثاب
متأخر فعلیت رسبتا متأخر اصلایی که در
این اینجا گفته شده، در همون ملاقی گفته شده، در ملاقی در جایی که ملاقات با علم اجمالی در همون زمان علم اجمالی ملاقات وجود داشته باشه، متأخر نباشه، اونجا ولو طولیت هست، ولی گفتن که این اصل در ناحیه ملاقی نهایتش اینه که از اصل در ناحیه ملاقات متأخره، ولی نسبت به طرف دیگه طرف که ملاقات با اون محقق نشده، اصل در ملاقی را با اصل در ملاقا با در طرف ملاقا بسنجی، بین اونا که طولیتی در کار نیست که، در مرتبه متأخر از اون که نیست که، چون در مرتبه متأخر از اون نیست با هم تعارض میکنه. یعنی اونجا اینجور گفته میشه که این اصل در ناحیه طرف ملاقا انا این مشتبه، این انا ملاقی دارد، این انا ملاقی ندارد. اصل در ناحیه طرف که ملاقی ندارد نسبت به اصل در ناحیه ملاقا که مقابل خود او هست در عرض هم هست، با او تعارض میکنه، در همین حالی که با او داره تعارض میکنه با اصل در ناحیه ملاقی هم تعارض میکنه، چون اصل در ناحیه ملاقی ناحیه اینه که در طول اصل در ناحیه ملاقای خودشه، نه در طول اون طرف دیگه. شرط تعارض بین در اینجا این تعارض که این اصل در یک قسمت با هم اصل ملاقا هم اصل ملاقی با هم دیگه تعارض میکنه فراهم، در محل بحث این دور میشه، در محل بحث استصحاب عدم جعل حرمت به نحو وسیع، عدم جعل حرمت به نحو وسیع این تعارض داره با استصحاب، فرض این که شما قبول کردید که تعارض داره با استصحاب بقای حرمت، با استصحاب بقای حرمت یا با استصحاب بقای نجاست، با این تعارض داره، فرض این که تعارض شما شرایط تعارض رو قبول کردید و با این تعارض داره او بله، و در عینی که با این تعارض داره در عین حال با اون طرف دیگهش که استصحاب عدم جعل اباحه باشه با اونم تعارض داره. این اصل واحد که عدم جعل و حرمت به نحو فصیح هست، شرط تعارض هم با عدم جعل اباحه را دارد، هم شرط تعارض را با عدم جعل این داره، بین این دوتا وجه نداره که با هم دیگه تقدم و تأخر بیاندازید. اگر تقدم و تأخری باشد این استصحاب بله، این اگر تقدم و تأخری باشه باید بین استصحاب بقای حرمت، استصحاب در ناحیه حرمت با استصحاب در ناحیه عدم جعل و حرمت به نحو وسیع باشه، اگر تقدم و تأخری باشه باید اینجا باشه، به فرض اینه که شما این را قبلا اصل مبنای تعارض برای اینه که اینا نه در رتبه همدیگه هستن، اینجور نیست که رتبه حکومت بین اینها برقرار باشه، اگه حکومت باشه اون حرف دیگه، اگه حکومت باشه فقط اون استصحاب جاری میشه، ولی رو مبنای تعارض فرض اینه که اینا در مرتبه واحده هستن، نسبت سببیت و مسببیت بین اینها وجود نداره، وقتی وجود نداره با همدیگه در عرض هم تعارض میکنن. بله اگر استصحاب اگر ما استصحاب عدم جعل حرمت به نحو وسیع را حاکم بدانیم، اگر استصحاب عدم جعل حرمت به نحو وسیع را حاکم بدانیم بر استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقای مجعول بقای حکم فعلی اگر حاکم بدانیم، یعنی تقریب حکومت را قبول بکنیم، با وجود اصل در مرتبه حاکم نوبت به اصل در مرتبه محکوم نمیرسه. اگر ما در مرتبه حاکم برای دلیل حاکم تا معارض قائل شدیم، خب اینا با هم دیگه تعارض میکنه، نوبت به این نمیرسه، ولی مرحوم های خویی که رو مبنا در اینجا در مسواک بر اساس مبنای حکومت، فرمایش ایشون بر اساس مبنای حکومت که نیست، بر اساس مبنای تعارض هست. پس نسبت به جواب سوم با توجه به خصوصیت بعد که تقریب تعارض هست و با توجه به توضیحاتی که مرحوم های خویی در ذیل جواب سوم دادن، این اشکال مرحوم های صدر وارد نیست. اما جواب دوم این بود که استصحاب اینجا شرط تعارض بین بقا بین عدم جعل حرمت به نحو وسیع و عدم جعل اباحه وجود نداره، چون ملاک تعارف احد الامره نیست که هیچ یک از این دو امر در مقام وجود ندارد. این جواب مرحوم آقای خویی بود. اشکال مرحوم آقای صدر اینه که این بحث به مبنای مشهور درست میشه این فرمایش شما، ولی با مبنای شما جور در نمیاد، چون شما استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی میدانید، قائم مقام قطع موضوعی میدونید و بر اساس بله این قیام استصحاب مقام قطع موضوعی لازمش اینه که در اینجا مکلف بتونه خبر بده، اسناد بده از راه استصحاب موضوعی، از راه استصحاب میتونه اسناد بده به شارع که اباحه جعل نشده است، میتونه اسناد بده به شارع که حرمت به نحو وسیع جعل نشده. اگه این دوتا با هم دیگه جاری بشه، معنیش اینه هر دو رو به شارع میتوانه نسبت بده، چون استصحاب رو قائم مقام قطع طریقی میدونه. من خب لازمه اجرای دو استصحاب اینه که هر دو را بتونه به شارع نسبت بده، با حال این که یقین داره که یکی از این اسنادها کذب واقعی هست. در اینجا نمیشه نه اباحه جعل کرده باشه و نه حرمت به نحو وسیع جعل کرده باشه، یقینا یکی از این دو منتفیه. این دو اسناد سر از علم تفصیلیه به که از علم به تحقق کذب میده، علم اجمالی به تحقق کذب در حقیقت مستلزم تردید در مخالفت قطعی است، چون حرمت کذب را مرتکب شده دیگه، یکی از این دو کذب حساب میشه.